أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در أدله اشتراك همه مكلفين در أحكام الشرعية الى یوم القیامه در قسم دوم از خطابات شرعیه بود. این ادله رو ذکر کردیم. فی الجمله اثبات شد که همه مکلفین الى یوم القیامه در تکالیف مشترکن. یک اشکال مهمی به مسئله اشتراک شده که این اشکال رو باید پاسخ بدیم، و اون موارد نقض متعددی است که نسبت به مسئله اشتراک وجود داره. این موارد نقض عمدتاً مربوط به فرق بین رجال و نساء در تکالیف و احکام شرعی است. خیلی موارد زیاده که حالا نمونه هایی رو من عرض می کنم. در مسئله احرام مثلا تذلیل برای مرد حرام، برای زن جائز. زن میتونه زیر سایه قرار بگیره، رو سرش چیزی قرار بده، اما مرد نمیتونه. در روز لبس مخیط برای زن در حال احرام جائزه، برای مرد جائز نیست. در نماز جماعت امامت زن برای مرد جائز نیست، ولی امامت مرد برای زن جائزه. در بحث ارتداد، اگر مرتد فطری مرد باشه توبهش قبول نمی شود، از هر سه جهت، یعنی هم از جهت لزوم قتل، هم از جهت تقسیم اموال، و هم از جهت جدایی زوجه. یعنی اگر توبه هم بکنه این آثار برطرف نمی شود. اون فقط مربوط به عقوبت اخرویست. ولی اگر زن توبه بکنه، یعنی مرتد فطری زن باشه توبه بکنه، توبهش قبول. یا مثلا مشهور نماز جمعه را بر مردان واجب میدونن، بر زنان واجب نمیدونن. جهاد بر مرد واجبه، بر زن واجب نیست. در مسئله جهر و اخفات هم این تفاوت هست. مردان در نمازهای جهریه، یعنی صبح، مغرب و عشاء، باید نمازشون رو با صدای بلند بخونن، اما در مورد زنان حداقل جهر تعین نداره. حالا بعضی میگن اخفات تعین داره، بعضی میگن حالا اگر نامحرم صداش رو نشنوه میتواند هم بلند بخونه هم آهسته. در ستر صلاتی، اون چه که بر مرد واجبه فقط ستر عورتینه، ولی در مورد زن غیر از وجه و کفین و قدمین ستر تمام بدن واجبه. در سطر، در اصل سطر، نه حالا سطر صلاتی فقط، در اصل سطر هم مسئله همینطور. در مورد لبس حریر و ذهب برای مردان مطلقا جائز نیست، یعنی نه در نماز نه در غیر نماز مرد نمیتونه طلا دست کنه یا لباس حریر بپوشه، اما برای زن علیکم السلام لبس حریر و لبس ذهب جائز، چه در صلات چه در غیر صلات. خب اینا همه در احکام الزامی بود. ببینید در کثیری از احکام الزامی بین مرد و زن این تفاوت ها هست، در دیه، در ارث، عرض به حضور شما خیلی موارد زیاد. در مورد احکام غیر الزامی هم تفاوت کم نیست، مثلا در مورد وضو، کیفیت وضو، خب برای مردان مستحب است روی دست آب بریزن، برای زن مستحب در بطن دست، در بطن دست آب بریزن. سب الماء علی ظهر الید مستحب برای مردان، سب الماء علی بطن الید مستحب برای زنان. یا کیفیت نشستن و برخاستن در نماز، تفاوت‌های بین مرد و زن وجود داره. به هر حال اینا نمونه‌هایی بود که بعضی به عنوان نقض بر قاعده اشتراک ذکر کردن، که اگر شما میگید احکام مشترک است بین زن و مرد و همه مکلفین الى یوم القیامه، پس این تفاوت ها چیه؟ این ناقض اشتراک احکامه. این اشکالی است که اینجا مطرح کردم. خب پاسخ به این اشکال از اون چه که ما تا به حال گفتیم روشن میشه. چیه جوابش به نظر شما؟ بله ببینید، احسن، ببینید پاسخ به این اشکال از اون چه که تا کنون کرارن گفته شده معلوم میشه. چون منظور از اشتراک مکلفین در احکام یعنی اشتراک همه کسانی که مصداق موضوع حکم مذکور در خطاب هستند و حکم بر اونها منطبق می شود، یعنی اون کسانی که عنوان موضوع بر اونها صدق میکنه مشمول حکمن، نه اینکه حکم به نحو کلی برای همه انسانها ثابت باشه، چه مصداق موضوع باشن چه نباشن. ببینید مثلا در مواردی موضوع حکم مسافره، خب مثلا کسی که در سفره نمازش قصره، کسی که در سفره روزش، یعنی روزه نمیتونه بگیره، خب روشن این حکم شامل مسافر مشامل غیر مسافر نیست. حالا اینجا میتونیم بیاییم بگیم اگر ما قائل به اشتراک احکامیم یعنی این حکم وجوب قصر باید برای همه مکلفین ثابت بشه، هم از مسافر و غیر مسافر، هیچ کس همچین ادعایی رو نمیتونه بکنه. یا مثلا اگر موضوع یک حکمی اسر و حرج باشه، خب طبیعی این حکم برای کسی که عسر و حرج نداره ثابت نیست. یا در موارد دیگر مثل اضطرار، اکراه، این موارد مادامی حکم ثابت است که این عنوان بر اون مصداق منطبق باشه، یا به عبارت دیگه اون مورد مصداقی از این عنوان باشه. باز به طور واضح تر، اگر بعضی از احکام مربوط به زنان مربوط به مثلا حیض و استحاضه بود، خب احکام حیض و استحاضه قطعا برای مرد صاحبه نیست، چون اساسا در مورد اونها سالبه به انتفاع موضوعه. حالا آیا کسی میتونه بیاد بگه چون این احکام مختص زنان است این منافات با اشتراک داره؟ قطعا نمیشه این حرف زد. این مثال ها و موارد رو عرض کردم تو اصلا معلوم بشه جایی که یه عنوان و قید و خصوصیتی وجود داره در خطاب صریحا ذکر شده یا قرائنی وجود داره بر اختصاص اون طائفه و گروه خاص در حکم، این اساسا هیچ منافاتی با مسئله اشتراک نداره. ما وقتی میگیم اشتراک احکام حیض و استحاضه، استحاضه یعنی چی؟ یعنی همه زنهایی که واجد این شرایط هستند به اونها زن مستحاضه یا حائض گفته میشه الی یوم القیامه حکم براشون ثابت. این حکم مختص زنهای حاضر حائض موجود در زمان خطاب، معدوم در زمان خطاب میشه، شامل حاضرین میشه، شامل غائبین هم میشه. پس به طور کلی اختلاف احکام به اختلاف حالات مکلفین یه امر قطعی و مسلم و ضروری است، قابل انکار نیست. ولی اینکه حکمی در بعضی از حالات و خصوصیات مکلفین ثابته هیچ منافاتی با اشتراک نداره، چون به هر حال قیودی که در ناحیه موضوع اخذ می شوند موجب اختلاف در صنف موضوعات می شه. محصل پاسخ ما پس این شد که این مواردی که شما به عنوان نقض مطرح کردی اینها نقض بر قانون اشتراک نیست، اینها از دائره اشتراک تخصصاً خارجند، نه اینکه به عنوان تخصیص قاعده محسوب بشن. ما میگیم همه مکلفین الی یوم القیامه رجالاً و نساءاً در حکم مشترکه. این مواردی که ذکر شده تخصیص این قاعده نیست که بگیم اشتراک ثابته الا در این موارد، نه اصلا این قاعده تخصیص نخورده. خروج این موارد از دایره اشتراک احکام خروج تخصصی است، یعنی از اول داخل در قاعده نبودن تا ما بیاییم بگیم خارج بشند و در نتیجه بگیم پس این قاعده از اساس منهدم میشه. این قاعده موردش جایی است که خطاب متوجه یک شخص و طائفه خاصی شده و حکمی در اون خطاب برای اون طایفه و شخص ثابت شده، لیکن هیچ قرینه‌ای بر اختصاص یا عدم اختصاص حکم در اون خطاب نیست. و همه مواردی را که با این شخص و طایفه در خصوصیات و ویژگی‌های اون موضوع مشترکن مشمول این حکم هستن. لذا این مواردی که به عنوان نقض مطرح شده، تفاوت‌هایی که بین مرد و زن وجود داره، اینا از اول اصلا داخل در مورد قاعده نبودن. خروجشون خروج تخصص است. اینم یه اشکالی که به اصطلاح پاسخ داده شد. بحث ما در اشتراک احکام بین مکلفین الی یوم القیامه تمام شد. اینو ما در لابلای به اصطلاح ادله اشاره کردیم. نه حالا اون ضرورت مسئله خاتمیت توش مسئله نبود، این که این ضروری فقه یا ضروری دینه، یعنی اینقدر مسئله واضحه که اصلا نیاز به دلیل نداره در فقه یا بین المسلمین اساسا. نه اونی که ما گفتیم یه قیاس استثنایی گفتیم، گفتیم اگر قرار باشه احکام مشترک بین همه مکلفین نباشه، لازمش این انسان‌ها کلبهائم و المجانین باشن. لیکن التالی باطل فالمقدم و نسبه. در بیان اون ملازمه عرض کردیم که خب اگر انسان‌ها تکلیف نداشته باشن، اگر قرار باشه مشترک نباشن در احکام، لازمش اینه که انسان‌ها تکلیف ندارن مثل حیوانات باشن، و این یعنی انهدام شریعت، و این با اون مسئله خاتمیت و این که این دین آمده که الی یوم القیامه به اصطلاح مردم رو راهنمایی کنه، با خاتمیت پیامبر سازگاری نداره. این رو در اون قالب ما عرض کردیم. حالا اگر منظورتون چیز دیگری است؟ نه دلیل مستقیم چیه؟ هم صرف خاتمیت دین؟ خب حالا باز اینو نه، خاتمیت دین چه ملازمه ای داره با اشتراک همه مکلفین در احکام؟ خب همون عدم و خلق به واقعت عن الحکمه، ما اینو گفتیم به عنوان یه دلیل. گفتیم از مسئله‌ای که در بحث گذشته گفتیم عدم و خلق به واقعت عن الحکم میشه استفاده کرد اشتراک را، توضیحشو دادیم اونجا، باز به این مسئله اشاره کردیم. اگر منظورتون اونه اونم درسته.
این مسئله این که ما قبلن نکردیم که احکام روی افراد نرسه، روی حوارد وقت نمیمون روی احکام شدیه حقیقت هاش افراد باید راجعه این همیشی گفته.
خب این رو هم ما عرض کردیم، ما عرض کردیم از اول، اصلا شما یکی دو جلسه ای که گرفتار بودید و امتحان داشتید ما این رو اشاره کردیم. ببینید ما از اول آمدیم گفتیم خطابات شرعیه بر دو قسمه. بعضی از خطابات شرعیه متوجه به شخص و طائفه خاصی نیست، به نحو عام القا شده. بعضی از خطابات شرعیه متوجه به یک شخص و طائفه خاصی. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا از قسم اوله. خب ما از کردیم استفاده اشتراک از هر دو قسم خطابات باید بشه. در قسم اول یعنی در خطاباتی که متوجه به شخص و طائفه خاص نیست، از همین راه جعل احکام به نحو قضایای حقیقی مسئله رو تمام کردیم، یعنی به دلالت لفظیه جزگی این استدلالا رو اصلا نمیخواستیم. وقتی میگیم احکام به نحو قضیه حقیقی جعل شده، یعنی به دلالت لفظیه حکم شامل همه است، اما از موجود و معدوم، محقق الوجود و مقدر الوجود، ازش تعبیر شد به اطلاق لفظی. یه راهی هم امام به عنوان اطلاق مقامی فرمودن، اون رو هم گفتیم اونجا ما میتونیم استفاده کنیم. البته اون راه اطلاق مقامی ممکنه اینجا هم قابل استفاده باشه ها، یعنی در قضایای در قسم دوم خطابات شرعیه هم از راه همون اطلاق مقامی که امام گفتن لعل بتونیم اشتراک مکلفین در احکام را ثابت کنیم، قابل به اصطلاح استفاده است. قسم دوم خطابات شرعی اونایی که متوجه به یک شخص خاص شد. خب اینجا دیگه ما نمیتونیم بیاییم ادعا کنیم به نحو قضیه حقیقی جعل شده، چون اصلا خطاب متوجه شخص خاص. این 5-6 دلیلی رو که گفتیم مربوط به قسم دوم خطابات شرعی است که خطاب متوجه یک شخص طائفه خاص. روشن شد؟ از مسئله قضایای حقیقیه و کیفیت جعل احکام که گفتیم مثلا به نحو قضایای حقیقیه جعل شده، خب در قسم اول خطابات ما استفاده کردیم اشتراک رو، اما از اون دیگه نمیتونیم در قسم دوم خطابات استفاده کنیم، چون خطاب خاصه. درست نمودید؟ لذا بعضی از بزرگان در مسئله قاعده اشتراک اصلا اومدن ادعا کردن وقتی ما قائل به جعل احکام به نحو قضایای حقیقی هستیم، اصلا این قاعده از اساس منهدمه، جایی برای بحث از این قاعده نیست، اصلا ما برای چی داریم بحث میکنیم این قاعده رو، چون اصلا احکام به نحو قضایای حقیقی جعل شده. در حالی که ما این ادعا رو، یعنی جعل احکام به نحو قضایای حقیقیه رو، در قسم اول خطابات میتونیم بکنیم، اما در قسم دوم چجوری میخوایم اینو ادعا کنیم؟ یعنی مشکل حد اول موارد
قبلن
شاید که
احکام
به نحو قضایای حقیقیه جعل شده. نه در خطابات عامه اینجوری تفصیل نیست، در خطابات عامه اینجوری. ما که اون نظریه خطابات قانونیه رو اصلا پذیرفتیم، دقت فرمودید؟ اینجا علل مبنا داریم بحث میکنیم جواب میدیم، دقت فرمودید؟ ما که همون بحث خطابات قانونیه رو ملتزیم. اگر بحث خطابات قانونیه باشه، عرض و حضور شما، باز گفتم اونو میشه هم در خطابات عامه پیاده کرد هم در خطابات خاصه. درست شد؟
درست شد؟
اجماع رو ما گفتیم. نه عمل ببینید، اگر منظورتون اجماع و اتفاق اصحاب، گفتیم اجماع قطعی و موصله که کاشف از رأی معصوم هم هست، حالا این اجماع قولیه. اگر به اصطلاح منظورتون اجماع عملی و اتفاق عملیه، خب همون ضروریه، فقه و ضروریه دین که میگیم، نه فقط علما، میگیم همه مسلمین مرتکب بین متشرع، اونم ما هست کردیم. شیش تا دلیل گفتیم دیگه. خب مطلب بعدی که باز اینها از شعب عمومیت احکام شرعیه. بالاخره ببینید ما وقتی میگیم احکام شرعی عامه، از یه حیث شمولش را نسبت به همه وقایع و افعال گفتیم، از یه حیث شمولش را نسبت به همه مکلفین گفتیم، یه حیث دیگری هم داره که تحت عنوان اشتراک کفار با مسلمین در حکمه. این زیاد به اصطلاح حتما باش مواجه شدید، بحث اشتراک کفار با مسلمین در تکالیف، همونی که در به اصطلاح اصول دیدید که آیا کفار همانند مسلمین مکلف به فروع هستن یا نیستن. یا به عبارت دیگر، آیا اسلام در مقابل کفر در باب تکالیف و احکام شرطیت دارد یا خیر؟ مشهور قائل به اشتراک کفار و مسلمین در احکام، میگن همونطوری که مسلمین مکلف به فروع و تکالیف هستن، کفار هم مکلف به فروع هم. در مقابل جمعی منکر اشتراک کفار با مسلمین در تکالیف هم، میگن اسلام در مقابل کفر در باب تکالیف شرطیت داره. یه سری امور رو به عنوان شرط تکلیف ذکر میکنن دیگه، مثلا عقل، بلوغ. بعد یا اسلام را هم شرط تکلیف قرار دادن. از جمله کسانی که اسلام را شرط تکلیف می دانن، یا به عبارت دیگه میگن کفار مکلف به فروع نیستن، اخباریین هستن، و کسانی که در زمره متمایلین به اخباری ها قرار دارن، مثل مرحوم محدث بهرانی صاحب حدائق، که در کتاب حدائق، الحدائق الناظره، جلد 3 صفحه 39 و 40 این رو فرموده. ملا محسن فیض کاشانی که در کتاب وافی جلد 2 صفحه 82، ایشون هم معتقد به عدم ثبوت احکام و تکالیف برای کفار. حالا ما قبل از این که ادله این دو قول و این دو نظر را مورد بررسی قرار بدیم، اول قبل از همه چیز لازمه اصلا این موضوع منقح بشه، اصلا دعوا سر چیه اینجا. این خیلی مهمه. ما بحث از اشتراک کفار با مسلمین در حکم میکنیم یعنی چی؟ یعنی آیا بحث میکنیم کفار روز قیامت به خاطر تکالیف، به خاطر عدم انجام تکالیف عقاب میشن یا نه؟ اینو بحث میکنیم؟ یعنی مسلمان به خاطر نماز نخوندن عقاب میشه، اما در مورد کفار بحث میکنیم که آیا کفار به خاطر نماز نخوندن عقاب میشن یا نمیشن؟ خوب دقت کنید، اساس این بحث مربوط به اینه که آیا همانطور که مسلمانان مکلف به تکالیفی هستند، مثلا نماز بر مسلمان واجبه، شرب خمر برای مسلمان حرامه، آیا کفار هم مأمور به صلاتن؟ آیا شرب خمر برای کفار حرامه یا نه؟ یعنی همون خطابی که به واسطه اون تکلیف را برای مسلمین ثابت میکنه، یا مثلا نماز را واجب میکنه، امر به نماز میکنه مثل اقیم الصلاة، یا نهی از شرب خمر میکنه مثل لا تشرب الخمر، آیا این خطاب شامل کفار هم هست یا نه؟ اینجا در واقع بحث در این است که تکلیف انشائی و فعلی که به مرتبه بعث و زجر رسیده شامل کفار میشه یا نه، یعنی همانطوری که خطابات شرعی متوجه مسلمین میشه و حکم را در حق اونها فعلی میکند و تکلیف رو برای اونها ثابت میکنه، آیا حکم را برای کفار هم به مرحله فعلیت میرساند یا نه؟ آیا این بأس و زجر متوجه به کافر هم میشود یا نه؟ بحث در مرحله تنجز حکم نسبت به کفار نیست، یعنی ما بحث نمی کنیم که آیا احکام شرعیه نسبت به کفار منجزن یا نه. مرحله تنجز چه مرحله‌ایه؟ مرحله حکم عقل به استحقاق عقاب بر مخالفت و استحقاق ثواب بر اطاعت، اینه دیگه. مرحله تنجز مرحله است که عقل میگه این حکم به یه نقطه ای رسیده که اگر تو انجامش بدی مستحق پاداشی، اگر ترک کنی مستحق عقاب. آیا این که ما بحث میکنیم در مورد تکلیف کفار، یعنی بحث از مرحله تنجز تکالیف میکنیم یا نه؟ ما اصلا اینجا کاری به مرحله تنجز نداریم. ببینید ما اینجا اگه بحث میکنیم از اشتراک یا عدم اشتراک کفار در تکالیف، بحث از این نیست که آیا کفار به واسطه یه ترک این اعمال عقاب میشن یا نمیشن، چون مسئله استحقاق عقاب دائر مدار تنجز حکمه و تنجز حکم هم متوقف بر شرایطی است، از جمله وصول حکم به مکلف، علم او، التفات او. کفار بسیار، اکثر کفار شرایط تنجز حکم در مورد اونها محقق نیست، چون اونها اساسا اسلام رو باطل میدونن، بالمره اسلام رو مردود میدونن، علم دارن به خلاف اون چه که به اونها به عنوان اسلام عرضه میشه، به عقیده خودشون ایمان دارن، پس حکم اساسا برای اونها منجز نیست، کما اینکه برای خیلی از مسلمین هم منجز نیست. وقتی ما میگیم مسلمانان مکلف به تکالیفند، همه، آیا معناش اینه همه مسلمانان حکم شرعی براشون منجزه؟ نسبت به خیلی از مسلمانها حکم تنجز پیدا نمی کنه، چون یا علم ندارن یا التفات ندارن. پس بحث از اشتراک کفار با مسلمین در تکلیف هیچ ارتباطی با مرحله تنجز نداره، چون خود مسلمین در کثیری از موارد حکم براشون منجز نیست. وقتی مسلمین خودشون در مواردی زیادی حکم براشون منجز نیست، بیان بگیم آیا کفار با اینا مشترکن در تکلیف؟ و منظورمون تکلیف منجز و حکم منجز باشه. پس اصلا بحث هیچ ارتباطی به مسئله تنجز و استحقاق عقاب و ثواب نداره. ما نمیخوایم بحث کنیم آیا کفار کفار مستحق عقابن یا نه، اونجاش اینجا نیست. بحث در اینه، این خطاب عقیم الصلاه لا تشرب الخمر، این خطاب همانطوری که در مقام بأس و زجر نسبت به مسلمینه، کفار را هم بأس و زجر می کند یا نمی کند؟ اینا فرمودید. پس این لازم بود قبل از این که ما عرض به حضور شما به ادله برسیم، ادله اقوال رو بررسی کنیم، ابتداعا اصل موضوع بحث رو منقح کنیم، ببینیم که موضوع بحث و محل نزاع چیه، تا حالا برسیم به ادله انشاءالله. الحمدلله.